بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. آیه ای رو که امشب از سوره مائده آغاز میکنیم آیه 45 هست که پیرامون بعضی از حدود که منجر به قصاص میشود صحبت میکنند. قصاص یعنی تعادل برقرار کردن در یک عمل، ولی در قرآن اصطلاحاً این تعادل در اعمال ناشایست ذکر شده، یعنی انسان مرتکب جریمه ای بشود که بخواهند اون جریمه را عیناً معادل اون و مثل اون انجام بدهند. این رو میگویند قصاص. در آیه 45 از تورات صحبت می کند، ولی همین مبانی و حدود رو برای مسلمان ها هم آورده است. یعنی این آیه‌ای که می گوید که ما بر بنی اسرائیل در تورات نوشتیم چنین و چنان، یعنی برای شما مسلمان ها هم این احکام وجود دارد. متن آیه رو میخوانم و ترجمه میکنم و طبق قاعده معمول و همیشگی با آیات دیگری از قرآن آیه رو تبیین میکنم. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. آیه قبل گفت که ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. کسانی که بر آنچه که خدا نازل کرده است حکم کنند کافرند، در این آیه میگوید که اینها ظالمند. بنابراین با همین ته آیه نشان می دهد که مسلمان ها هم بر این نزول این آیه باید عمل بکنند بر اساسش. آیه می گوید که و ما نوشتیم بر ایشان، یعنی بر یهود، فیها یعنی در تورات، که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی یا دماغ و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و تمامی جراحات و زخم‌ها هم قصاصند. یعنی هر زخمی هر کسی به کسی دیگری وارد کرد باید عین اون به این شخص وارد بشود. پس کسی که تصدق کند، یعنی صدقه بدهد، یعنی ببخشد، یعنی این چیزی بلایی که سرش آمده ببخشه، پس این کفار است، یعنی موجب می شود که گناهانش بخشیده بشه. و کسی که به آنچه که خدا نازل نکرده است حکم کند این ظالم. این آیه که مورد اعتراض امروز بعضی از روشنفکرها و حقوق بشری ها هست، شاید به جهت کج‌فهمی یا بدفهمی از آیه یا آنچه که در تفاسیر دیده اند و به آن استناد کرده اند موجب این برداشت غلط از آیه شده است. در فقه اسلام هم در شیعه و هم در اهل سنت میگویند که دیه زن نصف مرده، و البته در قرآن نیست، از یا روایات غلط استنباط کردن یا از اینجایی که گفتن و لذکر مثل حظ الانثیین، مرد دو برابر دختر، یعنی پسر دو برابر دختر ارث میبرد، پس میگویند حقوق زن نصف مرده، بنابراین در دیه هم نصف میبره. پس اگر دیه کامل مال مرد باشد، دیه زن نصف است. این حکم در قرآن نیست، حداقل به این صراحت نیست. اگر از همون آیه ارث استنباط بکنند یا استخراج بکنند یا افتراء به خدا و رسول بزنند، چون خدا و رسول همچون حکمی را نداده. و بعد هم میگویند که در برابر کشته شدن کافر مسلمان نباید قصاص بشود، اگر مسلمانی کافری را کشت قصاص نباید بشه، باید که دیه او را پرداخت بکنند، اون هم ظاهرا نصف دیه است، کافره یا اصلا دیه نداده یا تعیین میکنن مثلا یه چیزی که اونها راضی باشن یا عرف باشن. این هم در فقه ما هست. پس دیه زن با دیه مرد متفاوته، دیه کافر اصلا قصاص نیست. از این جهت میگویند که اگر که در زن مسلمان بخواهد که مرد، یعنی ولی دم باشد و بخواهد مردی را که قاتل یک زن است او را قصاص بکند، یا فرض بگیرید که مردی زن خود را میکشد، بعد پدر این زن که ولی او هست میخواهد که قصاص کند، میگویند که شما نصف دیه را به خانواده مرد بپرداز تا او را قصاص کنیم. این آیه تمامی انبوه این فروعاتی که بر این مسئله وارد شده فرو میریزد. میگوید ان نفس و به نفس، جان در برابر جان. نه زن گفته، نه مؤمن گفته، نه کافر گفته، نه مسلمان گفته، هیچ. ان نفس به نفس، جان در برابر جان. بنابراین اگر مسلمانی کافری رو کشت باید قصاص بشه، اگر زنی رو کشت باید قصاص بشه. یعنی دیه برابره، دیه مساویست و قصاص هم برابره، چون که میگوید جان به جان، جان در برابر جان. حالا چرا این آیه با این وضوح و صراحت دچار این اشکالات فقهی و خلافاتی شده است که به هیچ وجه در کتاب خدا مشاهده نمیشه؟ بعد میگه چشم هم در برابر چشم، به دلیل اینکه اگر که در قدیم اینطوری بود امروز بدتره. مثلا یه در یک مرافعی یه دعوایی امروز بشه یه جایی، حالا در هر جای دنیا باشه، اصلا کاری به مسلمان و غیر مسلمان نداریم، که مثلا مشت بزنن و یک چشم کسی را نابینا بکنن، خداوند میگوید یک چشم در برابر یک چشم، برای اینکه اگر که شما بخواهید با عصبیت انتقام بگیرید و چشمتون نابینا شده و خیشان شما جمع بشن، دوستان شما جمع بشن، یاران و اصحاب شما جمع بشن و یک جنگی راه بیفته، مثل همین دعواها و مرافعاتی که در خیابانها در تمام کشورها راه میفته و همیشه هم بوده. مثلا یه جایی یه کسی با کسی دعواش میشه، دو تا مشت میخوره، یه زنگ میزنه، یه سوت میزنه، یه خبر میده. قدیما که اینا نبود، مثلا یه کسی میرفت خبر میداد، یا دو روز بعد سه روز بعد نیروهاشون رو جمع میکردن، سر راه اون طرف رو میگرفتن و او رو میکشتن، چون مثلا یه مشت زده به این آدم، حالا این مثلا چشمش یه کمی ورم کرده. العین بالعین، یعنی محدود میکنه خدا جریمه رو به عین همون جریمه و مکافاتی که اتفاق افتاده، همون قدر باید باشه، نه بیشتر. این محدود کردن نه بیشتر باعث میشود که سرانجام اصلا از این جنایت مجدد صرف نظر بشه. یعنی هیچ کس دیگه حاضر نیست وقتی خشمش تمام شد بیاد یه سیخی، میخی، مشتی، چیز ورداره بزنه در چشم یکی دیگه، اونم یه چشم تو کور میکنه. این امکان نداره اتفاق بیفته. وقتی محدودش میکنه خدا، به همین دلیل در پایان آیه میگه فمن تصدق فهو کفارتون له، اگر کسی ببخشد و این را صدقه بده، بگه آره من این چشم تو رو که این میخوام کورش کنم صدقه میدم، بینا باش. مثل این که تو کور بودی من بینایی رو به تو صدقه دادم. مثل این که تو یه دندان نداشتی، چون میخواد دندانش رو بشکنه دیگه، یه دندان نداشتی، حالا من این دندان رو بهت میدم صدقه. یه گوش نداشتی، من این گوش رو بهت میدم صدقه. یه بینی نداشتی، بینیت بریده شده، بهت میدم صدقه. میگه کفاره است. این کفاره گناهانه. و این وقتی میگوید کفاره، یعنی هر کسی دنبال این است که این رو به دست بیاره. پس امروز که میبینیم در تمام دنیا جنایاتی در حد وسیع صورت میگیره، از یه نقطه خیلی کوچکی شروع میشه. قرآن میاد همون نقطه رو میگیره، میگه این نقطه کوچک رو در محدوده خودش نگه دارید، نگذارید توسعه پیدا بکنه. یه چشم رو در محدوده چشم نگه دارید، گوش رو در محدوده گوش نگه دارید، توسعه ندید. خب اگر که آمد مثلا فرض بگیرید صدام و به قول آقای خمینی یک دیوانه ای آمد و چند تا سنگ کلوخ انداخت در این فرودگاه مهرآباد و رفت، این که ترس نداره؟ ترس نداره. اما بعد ما 8 سال به خاطر این دوتا کلوخ جنگیدیم. خب پس اگر که محدود میشد به همین 2 سنگ و 2 کلوخ، به همون قدر محدود میشد، اینقدر خسارتی که هنوز ما داریم پس میدیم نداشتیم. که حالا دیگه همه همون کسانی هم که در جنگ بودن معترفند که اصلا اشتباه بوده اعدامش، مخصوصا بعد از فتح خرمشهر. پس اینو فکر نکنیم که قرآن چرا میگوید اگر کسی را یک دندانش را شکستن فقط بره همون دندون را بشکنه، همون دندون. حالا یه وقت رفت و دید که این همون دندون این نداره، مثلا قبلا دندونشو کشید، باید صرف نظر بکنه، باید ببخش، باید جریمهشو بگیره. نمیتونه دندون دیگهشو بشکنه، یعنی نمیتونه بگه آره یه دندون اون طرفی رو من میشکنم، دقیقا باید همون دندون باشه، دندان به دندان. ببینید محدود میشه، بعد کل جریمه محدود میشه و اصلا صرف نظر میشه و منتهی میشه به اون تصدقی که در پایان آیه گفته است. حالا آیات دیگر رو ببینیم. سوره انعام آیه 151 و اسراء 33. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. ببینین از نفس صحبت میکنه. هیچ جا از مؤمن نمیگه مؤمن، یه جا داره مؤمنا میگه من قتل مؤمنا خطأ، به خطا کشته باشه، اونجا یه مؤمن داره. ولی کلا در مورد قتل نفس، کشتن یک انسان مطرحه. انسان به خودی خود در قرآن، در دین اسلام صاحب کرامت و بزرگواری است و صاحب حقه. ببینید میگه ولقد کرمنا بنی آدم، نمیگه مسلمان ها رو، ولقد کرمنا بنی آدم فی البر و البحر، در دریا و خشکی بنی آدم رو کرامت دادیم. یعنی هر انسانی با انسان دیگری که مواجه میشود باید بداند که این از بنی آدمه و دارای کرامت، دارای بزرگواریست، دارای حقوق، دارای شرافت انسانه. نمیشه به این سادگی به اون برخورد کرد که بله ما مسلمانیم، این برخوردهایی که داریم، حالا طبقات و درجات و ایناشو دیگه قبلا گفتم، خودتونم میدونین. پس میگه که نفس را، کشتنش رو خدا حرام کرده است. مگر اینکه به حق باشه. حالا حقش رو در آیات دیگر یا در همین آیه که الان آیه 45 تعیین میکنه که حق اینه که این آدم یه آدم دیگری رو کشته باشد. اینجا یک حق. کهف 74. میدانید که در این بخش از آیات که در آدم 3 هم بیان شده، در داستان موسی و صاحبش، این موسی یک کسی رو پیدا میکنه که به عنوان مرشد و پیر طریق او میشه، میگه من میخوام که دنبال تو بیام و از تو چیز یاد بگیرم. او میگه که تو شرطش اینه که از من سوال نکنی و صبر داشته باشی. در میان راه یه کارهای ما انجام میده، یکی از کارها اینه. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، حرکت کردن تا اینکه به یه جوانی رسیدن. فقتله، یعنی اون که مراد و پیر موسی بود که حالا بهش میگن خضر، ولی در قرآن اسمی از خضر نیامده، این اسم تو قرآن نیست، اون جوان رو اون پیر میکشد. قال، موسی میپرسه، اقتلت نفسا زکیه به غیر نفسن، آیا نفس پاکی را بی آن که نفس دیگری را کشته باشد میکشی؟ ببینید در این آیه دقیقا تعیین میکنه که جان در برابر جان است. اصلا این موسی از پیر و مرشد خودش نمیپرسه که آیا این کافر بود کشتیش، این مشرک بود کشتیش، این ضد خدا بود کشتیش، شرابخور بود کشتیش، یا اینکه کسی رو کشته بود. بعد به همین جهت میگوید نفسی که دیگری را نکشته باشد نفس زکیه است، نفس پاکه. می آیا کسی را کشتی که نفس زکیه است بی آن که کسی دیگری را کشته باشد؟ پس اینجا این حق رو دوباره تأیید میکنه که فقط کسی میتواند کسی را بکشد که او انسانی رو کشته باشه. لقد جئت شیئا نکرا، یه کار زشتی کردی با کشتن یه نفس زکیه، کار زشتی کردی. پس کشتن یک شیء نکره، یه کار زشته. باز در سوره فرقان آیات 68 تا 70 که به جهات مختلف بعضی از این آیات این مجموعه رو من ذکر کردم براتون، در حافظه دارید، که با عباد الرحمن شروع می شود، آیه 68 که می گوید عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، همینطور میره تا آخر تا میرسه به اینجا. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، عباد الرحمن از جمله کارها و صفاتی که دارند و انجام میدهند این است که با خدا هیچ معبود دیگری را نمیخوانند، هیچ، فقط خدا. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، و هیچ کسی را نمیکشند، هیچ جانی را نمیگیرند مگر آن جانی را که خدا به حق میداند، و کشتن را خدا حرام کرده است. حرم الله، خدا هر کشتنی را حرام کرده، هر کشتنی را. و این رو در اعمال حج به ما یاد میدهد که اونجا کوچکترین جانداری رو انسان حق نداره بکشه. مورچه، آقا مورچه تو اینجا مکه مثلا مسلمانی، تابع پیغمبر اسلام، میگه نه من تابع عیسی، پار بزنی روش لهش کن، حجت بات، کافر بوده دیگه اومده مکه. نه مشرک رو نه کافر رو، هیچ کس رو اونجا نمیتونه بکشه، هیچ کس. اونجا یاد میده که اصلا اخلاق تو باید چگونه باشه. ولا یزنون، زنا نمی کنن. و من یفعل ذلک یلق اثاما، کسی که آدم بکشه یا مرتکب زنا بشود، این در واقع کسی است که گناه را در درون خود پرورده است، مواجه با یک ذات گناهکار است. یضاعف له العذاب یوم القیامه، در روز قیامت عذابش دوچندان است. یعنی در دنیا عذاب میبیند، اولین عذابش که قصاص میشه، اگر هم قصاص نشد بخشیده شد، عذابهای دیگری میبینه. اولیش عذاب وجدانه، تا آخر عمر این عذاب رو داره که چرا من این کارو کردم. و یخلد فیه مهانا، و در عذاب جاودان میباند با خاری و اهانت. مهان اسم مفعوله، مهین یعنی اهانت کننده، مهان یعنی اهانت شده، یعنی در حالی که بهش اهانت میشه در اون عذاب میماند. اهانت رو ببینید، مثلا یک کسی آدم کشت، حالا مورد عفو هم قرار گرفت، اون کسانی که در اون محل بوده اند و او را میشناسند تا وقتی زنده هستند و او زنده است، این انسان را به عنوان یک قاتل و انسان خطرناک بهش نگاه میکنند. پس این هم در عذاب جاویدان، جاویدانش که تا وقتی میمیره، اینجا که جاویدانش اینه، تا پایان عمرش جاویدانه، تو این عذاب جاویدانه، یعنی برداشته نمیشه ازش. و مهانم هست، مورد اهانت، نگاه ها بهش اهانت آمیزه، خودش هم میفهمه. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر کسی که توبه بکند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام ده. این ته آیه خیلی مهمه. پریروز چند نفر از این کسانی که خب اول انقلاب هر کاری توانستن کردند و حالا پشیمان شدن، آمده بودن منزل ما. فهوای کلامشون این بود که این تبلیغ دینی شما به درد نمیخوره، موجب کند شدن حرکت جامعه به سمت دموکراسی میشه، چون یه عده‌ای رو شما در دینداری متوقف میکنه و این تا اینا بیان بفهمن که دین دیگه به درد نمیخوره و باید رهاش بکنن و دموکراسی یه چیز ضد دینه و دین یه چیز ضد دموکراسی است، طول میکشه، یه مدت زمانی میبره. پس شما خواهش میکنیم که اینو رها کنیم. یه عده محدودی میان میشنن، یه چیز گوش میدن میرن، اثری نداره. من گفتم که اگر اثری نداره چرا شما نگرانشید؟ که اثر نداره، چرا شما نگرانه؟ و بعد هم شما که حالا از این ور افتادید، برای اصلاح جامعه این نیست که بیاید به من بگید حرف نزن، این خودش یه نوع دیکتاتوریست. یعنی اگر شما دوباره قدرت رو به دست گرفتید، اولین کسی که خفه میکنید منم. بله؟ چون الان آمدید که هیچ قدرتی ندارید، همه اون پس زمینه های فکریتون رو از دست دادید، میگید تو حرف نزن. وقتی به قدرت رسیدید میگید مانع ما در پیشرفت و رسیدن به دموکراسی کیه؟ اینه. پس اینو خفش کنید. سرانجام شما هنوز اون تفکر استبدادی و دیکتاتوریتون رو دارید. این تخریبی که شده شما کردید، ما که نبودیم. ما از اول گفتیم راه غلط، از اولم همین مطلب رو میگفتیم، از اولم گفتیم قرآن بر حقه، هنوزم میگیم بر حقه. شما هم که اومدید اینجا فکر نکنم که همتون بتون، نمیدونستم کدوم ها، همتون بتونید آیات قرآن رو درست از روش بخونید، بس نمیتونی راجع به قرآن حرف بزنی. حالا این دینی که میگید دین نمیدونم مخربه، دین مانعه، دین افیونه، فلان، اینا رو 70 سال کمونیستا گفتن به هیچ جا نرسیدن، به هیچ جا نرسید، تمام شد، اون دورش تمام شد. حالا اگر میگید ما دموکراسی میخوایم، دموکراسی شرط داره. اولین شرطش اینه که قرآن میگه که از گذشتتون توبه کن، کارهایی که کردید و دیکتاتوری بود و حالا دارید چوبشو میخورید، تصمیم بگیرید نکن، الا من توبه، برگردید از این اندیشه که بیاید بگید تو هم حرف نزن تا راه باز بشه. راه اگر باز بشه، راهی است که منم بتونم توش حرف بزنم. حرف نزن، راه باز بشه. این اندیشه غلطه، این رو ازش توبه کنید، کارهایی رو که کردید و تخریب بود اصلاح کنید، ایمان بیارید که غلط بوده. گفتن خب چه کار کنیم؟ گفتم همین شما 4-5 نفر 6 نفر هرچه هست با بقیه دوستانتون در همین شهر، در شهر اسم، یه بیانیه بدید، جرأت داشته باشید، بگید ما خدا را قبول داشتیم تا این تاریخ، از این تاریخ فهمیدیم خدا یک عنصر لاطائل و بیهوده است، گذاشتیمش کنار. چرا گذاشتیم کنار؟ چون فهمیدیم که خدا با دموکراسی مخالف، با هم جور نیست. ای مردم، حالا شما هم بیایید و این خطاهایی که ما کردیم نکنید، خدا را بگذارید کنار و بیایید اینم دموکراسی، و دموکراسی را هم تعریف بکنید، بگید از ابزار وصولش هم ایناست، نماز را بگذارید کنار، مسجد را بگذارید کنار، خدا را بگذارید کنار، این را بگذارید کنار. این میشه الا من تاب و آمن و اصلا. جرأت دارید پا به میدان بذارید این کارو بکنید. یه همچین بیانیه بدید. این که بیاید اینجا بشینید از من بخواید، این کار رو اصلاح نمیکنه. اصلاح اون. پس ببینید قرآن دست میذاره رو نکات اساسی که اصلاح اصلا از کجا شروع میشه. اولش از توبه است. راه خطا رفته رو باید برگرد. باید برگرد. تابه. بازگشت. تابه. برگرده. نمیشه همون نقطه که هست بیسته بگه حالا، نه، باید برگرده، بعد ایمان بیاره که آره برگشت من درسته، راهی که رفتم خطا بوده، راهی که حالا میخوام برم درسته، اینا همش ایمان میخواد. از این جهت ما نه تنها اول انقلاب، از پیش و از پیشتر و پیشتر و صدر اسلام و از زمان ابراهیم یه حرف میزدیم. حرف ما یکیست، لا نفرق بین احد من رسله، ما یک راه رو میزنیم، تغییرم نمیدیم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. اهل ایمان را خدا فقط به قول ثابت تثبیتشون میکنه، فقط. امروز این قول بگه، فردا اون قول بگه، امروز از این ور پشتمون بیفته، فردا از اون ور پشتمون بیفته، مردم را هم همینطور برانند به هیچ بیابانه مفازه بی آب و علف و بعدم تشنه برشون گردن اگه زنده بمونن. من به شما توجه میدم، هشدار میدم، این نوع آدم ها یک دور قرآن را با ترجمه از روش نخونده، یه دور ترجمه شو بخونه، ترجمه شو بخونه، یه دور کامل قول میدم ها. یعنی حال بد نید بگید که چرا همه را اینطوری گفته و یه وقت وسط اونا یکی باشه، اینه این نوع آدم ها، نه که اینطوری حرف میزنن. بعد هم این که اصلاً با موازین هدایت الهی آشنایی ندارن. من به این دوستان گفتم، گفتم ببینید قرآن یک کتاب فقه نیست، قرآن تبیین اصول و مبانی نظاممند عالمه. میخواد بگه این عالم نظاممنده، تو این نظام دروغ راه نداره، تو این نظام تقلب راه نداره، تو این نظام سیاست بازی و مکاری و خدعه و حیله‌گری و نیرنگ باز اینا راه نداره، تحملش رو نداره. کردی به خودت برمیگرده. این تعریفه، کل قرآن همینه، هر کاری کردی به خودت برمیگرده. در سوره مائده هم آیه هست که ازش گذشتیم، آیه 32 بحث شده، دوباره میخوانم چون این آیه رو تبیین میکنه. و من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. ما بر بنی اسرائیل به این جهت که حالا آیات قبلش توضیح میده، واردش نمیشم، بر بنی اسرائیل واجب کردیم. این کتبنا که میگه، این کتبه قرآن که از طرف خداست، یعنی خدا کتابت کرده، یعنی واجب کرده. مثل این که میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر پای شما روزه نوشته شده است، یعنی واجب شده، همونطوری که بر پای اقوام پیشین نوشته شده بود. پس این نوشتن واجب کردنه و به این جهت کتبنا علی بنی اسرائیل، بر بنی اسرائیل واجب کردیم که هر کسی که بکشد نفسی را به غیر نفسی، یعنی کسی رو بی آن که کسی دیگری رو کشته باشد به قتل برساند، یا اینکه فسادی در زمین کرده باشد، پس گویا که همه مردم را کشته، و کسی که آن را احیا کند گویا که همه مردم را احیا کرده. خب همون قاتل رو هم اگر که جانش رو نجات بدهند و او تربیت بشود و از افراد مؤثر و مفید واقع بشود، مثل این که همه مردم رو زنده کرده است. در سوره نساء آیات 29 و 30، یا ایها الذین آمنوا، فقط میخوام ببینید که در هیچ جای قرآن از قتل نفس که صحبت میکنه مؤمن، کافر، زن و مرد رو نمی آورد، تفکیک نمی کنه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای کسانی که ایمان آوردن اموال خودتون رو در میان خودتون به باطل نخورید، کاری که امروز همه ما می کنیم. الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، مگر این که تجارت و داد ستد باشد با خوشنودی و راضی بودن طرفین معامله. بعد بلا فاصله میگوید ولا تقتلوا انفسکم، خودهاتون هم نکشید. ان الله کان بكم رحیما، خدا نسبت به شما رحمت داشته، پس نتیجه این که شما هم نسبت به یکدیگر رحمت داشته باشید، شما نسبت به همه انسان ها رحمت داشته باشید. و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا، پس کسی که چنین کند، یعنی چی؟ یعنی اموال را به باطل بخورد و نفس را به ناحق بکشد، از روی عدوان و ظلم این کار رو بکنه، ما او را وارد آتش میکنیم. و کان ذالک علی الله یسیرا، این کار بر خدا همیشه آسان بوده. کان رو میارم، کان ذالک همیشه آسان بوده، نه اینکه قدیما که مثلا دموکراسی نبوده و قانون نبوده و اینها، خدا میتونسته انتقام بگیره، میتونسته تو جهنم ببره، اما حالا که اینا اومده و بشر پیشرفت کرده، زور خدا کم شده دیگه، پس بشر و نمیاد. سوره بقره آیات 178 و 179، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، اینجا خطاب اهل ایمان هست، حالا اینجا از تورات آورد که بر اونا واجب کردیم، از تورات به شما آمده همین حکم، حالا خطاب مستقیم اهل ایمان، بر شما قصاص واجب شد، کتبه، قصاص واجب است، یعنی اگر کسی کسی دیگری را کشت باید که انتقام از او گرفته بشه. فل قتلا، قتلا جمع قتیله، مثل مرزا جمع مریض. الحر رو بالحر، روی این آیه هم آیه ایست که خیلی امروز بهش ایراد میگیرن، مخصوصا با اون شکلی که در فقه شیعه و سنی وارد شده بهش ایراد میگیرن. حتی بهترین تفسیرهای موجود این آیه رو خوب بیان نکردن، یعنی یه جاهایش ایراد داره بر حسب معنا و مفهوم و ظاهر اونچه گفتن ایراد داره، و به قول مرحوم پدر میگفتن که بیانات مفسرین اشکالگیره، یعنی توش اشکال هست، میشه بهش اشکال وارد کرد. آزاد در برابر آزاد، والعبدو بالعبد، بنده در برابر بنده، والانسا بالانسا، زن در برابر زن، فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان. ذالک تخفیف من ربکم و رحمتون فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. بعد میگوید که پس کسی که از سوی برادرش مورد عفو قرار گرفت، پس اون این دوتا رو برادر میدونه، قاتل رو برادر میدونه، برادر با اون ولی دم برادر میدانه، میگه چیزی بخشیده شد پس باید تبعیت به معروف بشود و ادا اون الیه به احسان و با نیکی با او رفتار بشود. این تخفیفی است از جانب پروردگار شما و رحمتی است. پس کسی که بعد از این تجاوز کند، یعنی از این حدود تجاوز کند، یه نفر کشته شده بره 10 تا رو بکشه، یا برخلاف قاعده الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا عمل بکنه، برخلاف این دوچار عذاب دردناک می شود. پس برای شما در قصاص حیات است، ای صاحبان مخ، باشد که شما پرهیزگار شوید. حالا اون چیزی که مرحوم پدر از آیه می گفتن این بود که الحر بالحر، یعنی اگر آزادی کشت هر کرا. در فقه شیعه و سنی این است که اگر آزاد آزادی را بکشد قصاص میشه، اما اگر آزاد زنی را بکشد، چون انسا به انسا است، ببینید اشتباه از کجا ناشی شده، اگر آزاد زنی را بکشد یا عبدی را بکشد یا کافری را بکشد قصاص نمیشود، باید حتما هر را کشته باشد تا قصاص بشه. ول عبدو بالعبد. بعد توی فقه، اینا که میگم از فقه ها، از مرحوم پدر نیست، العبدو بالعبد، اگر عبد عبدی را کشت قصاص میشه، اما اگر عبد حری را کشت، اگر عبد حری را کشت قصاص میشه، اگر عبد عبدی را کشت قصاص میشه، ولی اگر عبد آمد مثلا زنی را کشت، زنی را کشت، اون وقت اگر عبد حری را کشت باید مثلا چند تا عبد قصاص بشن از اون کسی که مالک ایناست، مثلا 2 تا 3 تا عبد داره باید جای اون حر بده، چون که اون حر ارزشش بیشتره، عبد در برابر عبده، فقط عبد اگر عبد را کشت قصاص میشه. زن هم همینطور، زن اگر زن را کشت قصاص میشه، ولی اگر که زن، بله، اگر مرد آمد و زنی را کشت اون مرد قصاص نمیشه، یعنی زن در برابر زن. اما پدر چی میگفتن؟ میگفتن که این آیه خیلی صریح تر از این است که اینها این اشتباه بزرگی رو کردن. میگوید الحر بالحر، یعنی الحر الذی قتل به نفس الحر الذی قتل، یعنی حری کشته می شود که قاتل است، میخواد عبد کشته باشه، میخواد زن رو کشته باشه، میخواد کافر رو کشته باشه، و آیه خیلی روشنه. چطور اینا نفهمیدن؟ که میگه الحر به نفس الحر الذی قتل، یعنی حر هر کی رو میخواد کشته باشه، و العبد به نفس العبد الذی قتل، یعنی همون قصاص میشه، همون آدمی که قاتل است قصاص میشه، حر و عبد و انسا نداره. و قرآن خیلی سریع روشن گفته است الانسا بالانسا، زن قاتل است، همون زنی که قاتل است قصاص میشود، نه اینکه بیاید بگید چون که اون زن مثلا حر را کشته باید 10 تا زن بدید، 2 تا زن بدید، 5 تا زن بدید، یا اصلا درگیری هایی که بین قبائل می شد به خاطر یک کشته که وقت چندین ماه جنگشون ادامه پیدا می کرد صدها نفر کشته می شدن. تازه بعد میگوید کسی که مورد عفو قرار گرفت. پدر ضمن این که میگفتن که حالا قول فقها هم باشه، چون در مرجع ضمیر یه مقداری اختلاف کردن، ولی پدر نظرشون این بود که این ه در ضمیر الیه و ادا اون الیه به احسان و این ه در اخیه به قاتل برمیگرده. فقها و مفسران گفتن که حالا که قاتل مورد عفو و بخشش قرار گرفت، اینا رو بحث کردیم، حالا یه بار یادآوری میکنم براتون، مورد عفو و بخشش قرار گرفت، حالا دیه بدهد، این دیه را به معروف به خوبی و به احسان بدهد، یعنی هی را به ولی دم برمیگردانند. در صورتی که اگر به ظاهر آیه نگاه بکنیم زیباتر هم هست که آیه میگوید و بهتر هم هست که اگر کسی مورد عفو قرار گرفت با او به خوبی رفتار بشه. حالا که مورد عفو قرارش دادید، ادا اون الیه به احسان، یعنی با نیکی با همون قاتل که آره مورد عفو قرار گرفته رفتار بشه، دیگه تحقیر نشه. حالا در اینجا اگر اجازه بدید همین احکام را در تورات هم نگاه بکنیم. پس بزنید یه چند تا بیت مثنوی براتون بخونم که یه ذره تغییر ذائقه بدید، بعد برم توی تورات، از اسلام برید در یهودیت. مرده زنده کرد عیسی از کرم، مرده زنده کرد عیسی از کرم، من به کف خالق عیسی درم. عیسی از روی کرم مرده زنده کرد، من خودم اصلا توی دست خالق عیسی هستم. پس کسی که در دست خالق عیسی باشد، اون قدرتی را که به عیسی داده چند برابر به این میده. کی بمانم مرده در قبضه خدا؟ کسی که در مشت خداست که دیگه مرده نیست، همیشه زنده است. بر کف عیسی مدار این هم روا، یعنی بر کف عیسی هم اگر کسی قرار گرفت او هم همیشه زنده است، یعنی این را هم روا مدار بر عیسی که عیسی فقط یکی رو زنده کرد. هر کسی که در مشت عیسی قرار گرفت او صاحب حیات جاودانه میشه. اینا رو که میخونم با اون لان رو فرق و بین احد من رسوله تطبیق بدید. عیسی هم لیکن هر آن کو یافت جان، از دم من او بماند جاودان. من هم عیسیم، اما به یک شرط، که کسی از دم من جان بیابد. اگر جان گرفت جاودان می شود. عیسیم لیکن هر آن کو یافت جان از دم من، او بماند جاودان. شد ز عیسی زنده لیکن باز مرد. عیسی جسم یکی را ممکنه زنده بکنه، هر پزشکی این کار رو میکنه، ولی اون مواجه با مردنه، یعنی بعد چند سال بعد دوباره میمیره، یه حیاتی پیدا میکنه میمیره. شاد آن کو جان بدین عیسی سپرد. این عیسی ای که انسان رو جاودانه میکند، شاد کسی است که جان خودش را به این عیسی بسپرد. من عصاام در کف موسی خیش، موسیم پنهان و من پیدا به پیش. من یه عصا هستم، موساشو شما نمیبینید، شما موساشو نمیبینید، عصا رو میبینید، ولی عصا جلو جلو داره راه میره. بر مسلمانان پل دریا شوم. مسلمانان یعنی کسانی که تسلیم راه و روش انبیا هستند. بر مسلمانان پل دریا شوم، باز بر فرعون اژدرها شوم، این عصا را ای پسر تنها مبین. موساش پیدا نیست، از قرآن داره حرف میزنه. این عصا را ای پسر تنها مبین، که عصا بی کف حق نبود چنین. اگر عصا در دست خدا نباشه که این کار ازش نمیاد. قرآن اگر کلام خدا نباشه این کارها ازش نمیاد. پس در کف خداست، در کف قدرت خداست این قرآن. این عصا را ای پسر تنها مبین، که عصا بی کف حق نبود چنین. موج طوفان هم عصا بود، کوز درد تنتنه جادو پرستان را بخرد. اونجایی که عصا رو انداخت موسی و سحر جادو پرستان رو خورد، هم عصا بود باد بر اعدای هود. اینا همه عصاهای خداست. میگه عصاهای خدا کجاها بودن که یکیش تو دست موسی بود؟ هم عصا بود باد بر اعدای هود، که برآورد از بقیه عاد دود. هم عصایی بود پشه در نبرد، که برآورد از سر نمرود گرد. گر عصاهای خدا را بشمرم، زرق این فرعونیان را بردرم. لیک زین شیرین گیاه زهرمند، ترک کن تا چند روزی میچرند. نمیگم دیگه عصاها رو نمیگم، که این فرعونیان پر زرق و برق رو نابود بکنن، زرق و برقشون رو از بین ببرن. بذار ترکشون کن، همون که قرآن میگه ذرهم یخوضوا و یلعبوا، میگه ترک کن تا چند روزی میچرن. بذار برن تو چراگاه الان بچرن، میرسه عذاب. گر نباشد جاه فرعون و سری، سری یعنی بزرگی، بزرگی خواهی، سپه سالاری، یعنی سر کسی بودن، سر جامعه بودن، سر نمیدونم گروهی بودن. گر نباشد جاه فرعون و سری، از کجا باید جهنم پروری؟ چند تا بیت رها میکنم. شاد باشید ای محبان در نیاز. در نیاز شما همیشه خودتون رو فقیر و محتاج خدا بدانید. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، هر چه نیکی به من بدی بازم میخوام، محتاجم. شاد باشید ای محبان در نیاز، بر همین در که شود امروز باز. همین دری که امروز باز میشه شاد باشید و قانع باشید، همین رو بگیرید و شاکر باشید، سپاس بگویید بر همین قدری که بر شما آمده است از هدایت الهی، و اون رو قدر بدانید و پاس دارید و حفظش بکنید. در کنار این ابیات حاج ملا هادی سبزواری یک حدیث آورده و میگه جزء روایات قدسی است. حالا مرحوم پدر که این تقسیم بندی رو قبول نداشتن، حالا حدیث حدیثه، اگر حدیث خوبه که حالا لازم نیست که بگید قدسیه، خوبه دیگه وارد شد. خدا میگوید که من عشقنی عشقتهو. این بیت آخر یه بار دیگه بخونم بعد حدیث رو گوش بده. شاد باشید ای محبان در نیاز، بر همین در که شود امروز باز. من عشقنی عشقته، هر کس عاشق من باشه منم عاشقان. یحبهم و یحبونه. و من عشقته قتلته، و هر که را من عاشق او باشم او را می کشم. و من قتلتهو فعلی دیتو، و هر کس را که من بکشم دیش با خودمه، خودم دیش رو می دن. با اون آیاتم انطباق داره. و من علی دیتهو فعن دیتو، و هر کسی که دیش بر من باشد خودمم، خودم دیشم. مقام کمیست انسان به این درجه برسه که خدا دیش باشه. حالا به این آیه نگاه بکنین، بعد برید ببینید آیات رو در خود سوره یاسین آیات 20 تا 27. من آیه 20ش رو میخونم و 21ش رو و 26 و 27ش رو. این مفهوم همون حدیثه که من عشقنی عشقتهو و من عشقتهو قتلتهو و من قتلتهو فعلی دیتهو و من علی دیتهو فانا دیتهو. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعا. یه بحثی بود که عده ایمان نمی آوردن به پیامبر و پیامبر رو مسخره می کردن. یه شخصی از دور دست شهر با شتاب آمد. قال یا قوم تبع المرسلین، گفت ای قوم من از رسولان از مرسلین تبعیت کنید. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. خصوصیتشم اینه، از کسی تبعیت بکنید که از شما مزدی نمیخواهد. و اینها هدایت شدن، مرسلین هدایت شدن، مزد نمیخوان که. آیا آیات اول این بخشه، بعد خودش میگه من انی، این که اومده از اقصای مدینه آمده میگه ایمان بیارید، حالا خودش رو تعریف میکنه، میگه انی آمنتو بربکم فاسمعون، من که ایمان به پروردگار شما آوردم، شما هم گوش بدی، به من گوش بدی. فاسمعونه هستا، یعنی حرف مرا گوش بدی. تا این رو میگه خدا یه مزد بهش میده بلا فاصله. قیلت خلل جنه، بهش گفت وارد بهش شو. به همین که گفت من به پروردگار شما ایمان آوردم به حرف من گوش بدید، خدا بهش گفت وارد بهش شو. قال یا لیت قومی یعلمون. اون وقت اون تو دلش میگه آخ این از پاداش ایمان آوردن به خدا، کاش قوم من هم این را میفهمیدن، کاش میفهمیدن. به ما غفر لی ربی، که چگونه خدای مرا مورد آمرزش خود قرار داد و جعلنی من المکرمین، و مرا از بزرگواران و افراد با کرامت قرار داد. خب پس ببینین اینجا هم برید حالا تفسیرها رو ببینین. مفسرها خیلی قرآن رو اصلا به انحراف کشندن، حالا نمیگم همشون، ولی حالا همه تفسیرها رو شما نگاه بکنید، میگوین که این همین که گفت انی آمنتو بربکم فاسمعون، خدا جونشو گرفت مرد. اون مشرکا زنده بودن، کافرها بودن، خدا این که اومده بود هدایت بکنه جانشو گرفت مرد. برای اینکه کسی تا نمیره نمیتونه وارد بهشت بشه، اشکال از اینجاست، و تا نمیره نمیتونه آمرزش خدا رو ببینه. پس خدا جانش رو گرفت، بعد بهش گفت حالا برو تو بهشت. وارد بهشت که شد گفت که یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی، که چطور خدا من رو مورد آمرزش قرار داد. نه، اینها همه در همین دنیا و در همون برهه زمانی که انسان ایمان میاره رسالت خودش رو انجام میده، اینا که در یه لحظه انجام نمیشه. مثلا یه عده یه جا وایستادن، یکم از ته شرمید و میاد بعد میگه که یا قوم تبع المرسلین من لا یسألکم اجرن و هم مهتدون. اینا هم زودی یه جلسه نبوده، یک عمر این کار رو کرده، زحمت کشیده، مردمش رو دعوت کرده، بعد که این کار هدایت را به انجام رسانده خدا بهش گفته وارد بهشت شو. تو مگه چقدر خطاب میکنه تو قرآن که اجر شما بهشته، پاداش شما بهشته. پس در همین دنیا داره میگه شما وارد بهشت میشید، اونجا هم بهش خطاب میشه قیلت خل الجنه، تو هم مزدت بهشته. میخوام ببینید که نکات دقیق در این تفاسیر در آیات چیه و در تفاسیر چه اشتباهاتی انجام شده است روی بعضی از آیاتی که واقعا ساده هم هست، یعنی با آیات دیگه تطبیق بکنن خیلی معنا روشنه. پس این که میگوید که ای کاش مردم من میدانستن که خدا چه پاداشی به من میدهد و پاداشش غفران و رحمته و کرامت و بزرگواریست، میآمدن و ایمان می آوردن. پس این عدم ایمان مردم از این جهالت است که نمی دانند که خدا چه مزد بزرگی برای آنها تعیین کرده است. یکیش بهشته و دیگریش غفران و آمرزش است و سومی کرامت و بزرگواری است. هر کس که می خواهد دوباره این شعر رو براش می خونم که بیاید. شاد باشید ای محبان در نیاز، بر همین در که شود امروز باز. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب حالا دعا میکنم. آمین بگم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء احوالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.